ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. هواداران محمد مرسی برای نخستین بار در سال اخیر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. قیمت دلار در بودجه سال آینده 2600 تومان تعیین شده است. معترضان در اوکراین مقابل ساختمان ریاست جمهوری با پلیس درگیر شدند. شب همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. نزدیک به 2000 نفر از دانشجویان هوادار محمد مرسی روز جمعه در میدان تحریر قاهره با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده است. این نخستین بار در سال جاری است که هواداران اسلامگرای رئیس جمهوری مصر توانستند برای ساماندهی اعتراض وارد میدان تحریر شوند. دانشجویان تظاهرات خود را ظهر روز یکشنبه از دانشگاه قاهره در اعتراض به مرگ یک دانشجو آغاز کرده بودند. به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ایران 100 دلار و قیمت هر دلار آمریکا حدود 2600 تومان تعیین شده است. هادی قوامی به خبرگزاری ایرنا گفته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در جلسه‌ای با فراکسیون رهروان ولایت در مجلس این ارقام را اعلام کرده است. آقای قوامی همچنین خبر داده که رقم بودجه سال آینده حدود 190 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به رقم 210 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال انقباضی محسوب می شود. نرخ رشد در این بودجه 2.2% و نرخ تورم نیز 25% پیش بینی شده است. این نماینده مجلس همچنین از انجام اصلاحاتی در شیوه پرداخت قانون هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال آینده خبر داده است. معترضان در اوکراین روز یکشنبه تلاش کردند با شکستن موانع ایجاد شده از سوی پلیس ساختمان محل اقامت رئیس جمهوری را به تصرف خود درآورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردند. همزمان یکی از رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین از اشغال ساختمان شهرداری کیف توسط مخالفان خبر داد. معترضان که تعدادشان از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی بیش از 100 هزار نفر عنوان شده، روز یکشنبه خیابان‌های مرکزی شهر کیف را اشغال کردند. رهبران احزاب مخالف خواستار اعتصاب عمومی شده و گفتند به اعتراضات تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد. و بالاخره آن که وائل الحلقی نخست وزیر سوریه روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کرد. روحانی در این دیدار مردم سوریه را دوست و برادر خواند و گفت خطرناکترین تروریست های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سوریه اجتماع کردند. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه پیش از این دیدار شنبه شب در تهران گفته بود که نیروهای دولتی در جنگ با شورشیان پیروز شدند. و ما عزیزان، نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسر کوچک خانواده تازه از مدرسه برگشته است. کیفش را پرتاب می کند گوشه اتاق و از قاب پنجره سرک می کشد توی حیاط خانه. پدرش را نگاه می کند که سرگرم باغچه است، با بیلچه‌ای که به جان خاک خیست خورده باغچه افتاده و دارد شخم می زند. مادرش شال قرمزی را دور گردن پیچیده و علفهای هرز را پرت می کند روی کف سیمانی حیاط. پسرک پله‌ها را دوتا یکی پایین می‌رود و خودش را بی هوا در آغوش پدر و مادرش می‌اندازد. صدای پرنده‌ها و خنده‌های ریز ریز خانواده‌ای که باغچه را برای بهار آماده می‌کنند در هم می‌پیچد. اینجا روستای قراخیل قائم شهر است، خانه‌ای که بهنود رمضانی 4 بهار کودکیش را در آن سپری کرده است. سالها می گذرد و حالا بهنود 19 ساله است. اسفند 1389. خانوادهش از شمال ایران سالهاست که به تهران کوچ کردند. آنها در خانه حوالی فلکه دوم تهران پارس زندگی می کنند. بهنود دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است که برای تعطیلات نوروز پیش رو خودش را به تهران رسانده است. تهران چهارشنبه‌های آخر سال شلوغی دارد و از خیابان‌های شهر نیز می‌توان فهمید که مردم کم کم دارند خودشان را برای جشن باستانی چهارشنبه سوری آماده می‌کنند. اما امسال بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 جشن‌ها و مناسبت‌های تقویم ایران نیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. بهنود رمضانی یکی از دانشجویان معترضی بود که با دوستانش در این شب قرار می‌گذارد تا از این فرصت استفاده کند و برای اعتراض به خیابان برود. حوری گلستانی، مادر بهنود رمضانی، در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام دادم شب چهارشنبه سوری 89 را چنین روایت می‌کند.
اون در اون شب چهارشنبه سوری شب شوم، برای اینکه قدمی در راه آزادی برداره پسرم رفته بود بیرون. گفته بودن هر کی بیرون بیاد خونش پای خودشه، ولی بهنود گوش نکرد و گفت من گناهی نمی‌کنم، شاد زیستن که تاوان نداره که شاد زندگی کنیم. اون شب هم برای آزادی خواهی سرم رفته بود بیرون.
نیروهای امنیتی در قسمت‌های مختلف شهر مستقر شدند. شاهدان عینی در صفحات مجازی خود خبر می‌دهند که در میان مردم معترض و جوانانی که برای مراسم چهارشنبه سوری به خیابان آمدند، نیروهای بسیجی و لباس شخصی نیز حضور دارند. میدان 22 محله نارمک پر شده است از صدای فریاد و همهمه جوانانی که هلهله و شادی می‌کنند. گروهی از موتور سوارها دائما گشت می‌زنند. جوانها با دیدنشان پراکنده می‌شوند. حوالی ساعت 6 عصر است. برخی از موتورها با دو سوار دوباره به میدان 22 نارمک برگشتند. زنی از قاب پنجره خانه‌اش به خیابان چشم دوخته و با دلهره دکمه دوربینش را روشن می‌کند. کودکی کنار زن ایستاده و بی‌قراری می‌کند. اما او دلش نمی‌آید آنچه که در خیابان می‌بیند را از پشت پنجره خانه‌اش ثبت نکند. حالا دیگر موتور سوارها خودشان را می‌اندازند لابلای جمعیت. مردم ترس خورده به هراسان می‌دوند تا راهی برای فرار پیدا کنند. سوارها از موتورهایشان پیاده شدند. زن کودک را از مقابل دست و پایش کنار می‌زند تا بتواند خوب ببیند. او حالا از قاب دوربینش می‌بیند که جوانی زیر دست و پای جمعیت جا مانده و با صدای بلند فریاد می‌کشد. همزمان زن نیز پشت دوربینش فریاد می‌کشد. پدر و مادر بهنود رمضانی نگرانند. آنها خبرهای خوبی از خیابانهای شهر نمی شنوند. دلشوره‌ای به جانشان افتاده و تلفنی از بهنود می خواهند که راهی خانه شود. حالا پدر و مادر بهنود چشم به در دوختند و منتظر هستند تا فرزندشان زودتر به خانه برگردد.
شدم با او باش حرف زدم صدق شد. من بهش گفتم بیا خونه، گفت مالی نیست دیگه میایم خونه. یک روز بعد من زنگ زدم به بیمارستان. 10 دقیقه نشد من رفتم بیمارستان با جنازه رو می‌شدم. آسمون سرم خلاص. خدا ان شاءالله صبر بده.
چند جوان با ریش‌های کم پشت به سرعت خودشان را از بهنود که روی زمین افتاده است دور می‌کنند. جمعی دیگر از مردم اما برای کمک به سمت بهنود می‌دوند. آمبولانس را خبر می‌کنند تا زودتر او را به بیمارستان برسانند. اما شاهدان عینی می‌گویند که بهنود همانجا گوشه خیابان تمام کرد.
موتور سواران موتورای بی‌شماره بودن، چند تا حمله کردن. اینا با شوک احتمالاً اینو گرفته، این افتاده، ریختن سرش. بعد حتی یه موتورش جا گذاشتن، در یه همین لرده مردم هجوم کردن بگیرنشون. یه ماشین به سمند به شماره ماشین هم گرفتن، اونها سوار کرده بوده. بعد جنازه رو یه راستن زیر آورده بودن، دیگه همه درجه متهم کرده بود. بعد درجه ضربات مرده.
خبرها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. دوستان بهنود رمضانی و شاهدان عینی می‌گویند که بهنود در اثر ضرب و شتم کشته شد. اما در سوی دیگر ماجرا، سرتیب احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، در مصاحبه‌ای از مرگ 3 نفر در روز چهارشنبه سوری به دلیل انفجار نارنجک دستی خبر می‌دهد و همزمان رسانه‌های نزدیک به محافل حکومتی نیز نوشتند که بهنود رمضانی به علت انفجار بمب‌های دست‌سازی که در جیبش بود جان باخته است. اما پدر بهنود در مصاحبه‌ای که تنها 2 هفته بعد از جان باختن فرزندش با او انجام دادم میگوید که حتی کلانتری و پزشکی قانونی محل نیز مرگ فرزند او را قتل عنوان کردند، نه سوختگی.
خود کلانتری ساعت 4 زنگ زد بیا فرزند رو پیگیری کن. خود کلانتری گزارش قتل صادر کرده. قتل پزشک قانونی گواهی کرده که مرگ بر اساس صدمات متعدد اسم سخت. نظر پزشک قانونی میگم درود بر شرفون بده پزشک قانونی که واقعیت رو دیدن نوشته. همه اینا برای من پسرم نمیشه.
یک سال گذشت. صدای ترقه های آتشبازی دوباره تمام پایتخت را فرا گرفته. جوانترها به استقبال چهارشنبه سوری می روند. پدر و مادر بهنود رمضانی می گویند که آنها دیگر طاقت ماندن در تهران را ندارند.
میخواد دوباره انگار تکرار بشه اون شب، اون شب شوم دوباره میخواد بیاد سراغم. اصلا توان ندارم. به خدا باباشم به خدا از تو در اومده، اصلا زندگیمون از بین رفت.
آنها مسیر جاده حراز را به سمت شمال تهران ترک می کنند، جایی که فرزندشان بهنود رمضانی را به خاک سپردند، روستای قراخیل قائم شهر. دستگاه قضایی ایران پاسخی به شکایت خانواده بهنود رمضانی نداده است. خانواده اما سکوت نکردند.
مگه میشه این کشور قانون نداره؟ مگه دادگاه نداره؟ مگه این همه حقوقدان وجود نداره؟ پس اینا برای چی کشورن؟ به چه گناهی آخه؟ آقا من میخوام همینو بدونم. از سازمان ملل، از حقوق بشر، از نماینده حقوق بشر آقای احمد شهید میخوایم که پیگیر مسئله ما باشن. جمهوری اسلامی هم ایشون به عنوان نماینده حقوق بشر قبول داره. یکی بیاد به من بگه بچه من چه گناهی کرده.
دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران اما سرانجام به صورت رسمی به این پرونده ورود پیدا میکنند. آنها پدر و مادر بهنود رمضانی را بازداشت و روانه زندان میکنند. جرمشان به گفته بستگان بهنود مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی در مورد چگونه کشته شدن فرزندشان بود. چفت آهنی در با یا الله گفتن ضعیف ماموری که پشت در ایستاده است باز می شود. بعد از گذشت 1 ماه هنوز هم از صدای باز شدن در قلب زن در سینه‌اش تون تون می زند. اما از جایش بلند می شود و گوش می سپارد به صدای ماموری که می گوید باید بروی اتاق افسر نگهبان، با قید وثیقه آزاد هستی. مادر و سپس پدر بهنود رمضانی بعد از گذشت بیش از 1 ماه با قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد می شوند. از پشت شمشادهای کوتاه دور باغچه صدای گریه زنی می آید. مادر بهنود رمضانی است. پدر بهنود از پنجره باغچه تازه شخم خورده را نگاه می کند. همسرش روی لبه باغچه نشسته است، سرش را میان دو دست گرفته و آرام به زبان محلی مویه می کند. خانواده بهنود رمضانی پس از آن که از زندان آزاد شدند هیچگاه به رسانه ها نگفتند که چه بر سر آنها و بر سر پرونده قتل فرزندشان آمده است. آفتاب کمجان اسفند ماه بر باغچه می تابد. تنها صدای پرنده هاست که سکوت سرد روستا را می شکند. بستگان بهنود رمضانی میگویند بهار هم که برسد این خانواده زمستان سختی را پشت سر گذاشتند.